بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تشفرمي سروران عزيز را به مؤسسك بنام مبارك امام مزين هست خوش آمد عرض میکنم. بنده به نوبه خودم فرارسیدن این ایام مبارک و پیشا پیش اعیاد شعبانیه را به پیشگاه مقدس علیه ارواحنا فدا و همه دوستان اهل بیت مخصوصا حضار محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم. عاجزانه از خدای متعال درخواست میکنیم که به ما توفیق بده که هر روز و هر ساعت وظیفه ما رو بهتر بشناسیم و توفیق انجام وظیفه با اخلاص بیشتر پیدا کنیم. اشاره فرمودن که امسال سال جدیدی است که 40 سال گذشته رو ما پشت سر میگذاریم و به یک معنا 40 سال دوم را آغاز میکنیم. شاید تعبیر مقام معظم رهبری که اون 40 سال گام اول نامیدند میتونه اشاره داشته باشه که 40 سال دوم هم گام دومی است. این گام ها تا ظهور ولی عصر اجل الله فرجه شریف ادامه خواهد داشت. دعا میکنیم که هرچی زودتر این گام ها برداشته بشه و به مقصد برسیم. جا داره که در این فرصت ما بین این دو گام مقایسه بکنیم و اولا یک ارزیابی از گام اولمون بکنیم که در این مدت چه کردیم و آیا همه کارهای ما کامل بود، صالح بود، یا احیانا بعضی هامون اشتباهاتی هم داشتیم. اگه کمبودی در کارهامون بوده سعی کنیم برای گام دوم این کمبودها رو جبران کنیم. تکرار نشه بلکه جبران گذشته هم بشه. تفاوتهایی که بین این 40 سال هست با 40 سال آیندهی که پیشبینی میشه از جهات مختلفی قابل بررسی است. به نظر بنده یکی از فرقهایی که بین این دوتا گام میشه در نظر گرفت و اون را منشأ اثر قرار داد و بر اساس اون ما تکالیفمون رو بهتر بشناسیم، بهتر عمل کنیم، اینه که در 40 سال اول و خصوص در سالهای اول نهضت حضرت امام تا به پیروزی انقلاب منتهی شد یه مسائلی در جامعه متدینین ما مطرح می شد که کم سابقه بود. خب ما قبل از شروع نهضت حضرت امام رضوان الله علیه ما سالها درس ایشون می رفتیم. درس های دیگه هم بود، دوران مرحوم آقای بروجردی، اوج مرجعیت بزرگ شیعه بود، بسیار افتخارآمیز بود. اما یک سایر سنتی هم در حوزه هم در مجامع دینی در مساجد، در منبرها چیزای سنتی بود، تکرار می شد، حالا می خورده با آب و رنگ بیشتری یا عمق بیشتری، اما معمولا همین ها بود. کتاب هایی که نوشته می شد، بحث هایی که می شد، چه در سطح مراجع و بزرگان و علما و اساتید، چه در سطح جوانترها و اینا، خیلی ساده بود نسبت به حالا که بسنجیم. یکی از بهترین کارهای نوعی که در حوزه شروع شد اون روز و اون خیلی افتخارآمیز بود برای حوزه تأسیس مجله مکتب اسلام که یک کار خیلی مهمی بود. حوزه به طور مجله منتشر کنه بزرگانی از امثال مرحوم آقا موسای صدر، مرحوم آقای بهشتی، اینا مقاله می نوشته تو مکتب اسلام. این دیگه خیلی در دنیا چیز کرده بود که حوزه قم به جایی رسیده که چنین مجله منتشر. در همین سطح مطالبش خیلی چند با مطالب سنتی تفاوتی نداشت، یه خود مطالب تازه تری احیانا، خیلی هاشم تکرار همون مطالبی که رو به برا گفته میشد یا تو کتاب ها نوشته میشد. بعد که حضرت امام رضوان الله علیه نهضت روحانیت رو شروع فرمودند و اون جریاناتی اتفاق افتاد که همه کم و بیش میدونیم، یه چیزهایی مطرح شد که قبلا اینا مطرح نبود. انقلاب و مبارزه و علما و منبری ها زندان میفتن، شکنجه بیرن، تبعید بشن. خود امام در مقابل دولت و دربار شاه گستاخانه اینجور صحبت کنه، میگم گوشتو بگیرن بیرونت بیاندازن. چیزهای خیلی عجیبی بود، در همه سطوح عجیب بود، هم در سطح علمی برای ما طلبه ها عجیب بود که یه فقیه یه مرجع تقلید با این مسائل سیاسی چه کار بود. نمیدونم آقایون در اون زمان در چه سطحی بودن اینا. یه جمله رو اشاره میکنم از اینجا یادتون بیاد که اون چه زمانی بودیم. مرحوم آقای آصف القاسم کاشانی با مرحوم آصف احمد خونساری و آصف منطقی خونساری سه نفر، سه تا شاگرد برجسته آغازی های عراقی بودن که نقل شده از مرحوم آغازی ها، گفته هر کدوم از اینا از یک جهت امتیاز دارن بر دیگری. یعنی سه تا در عرض هم بوده، آقای کاشانی، آصف احمد خونساری، آصف منطقی خونساری. خب آقای خونساری، آصف احمد خونساری تا اینجا بودن معروف به تقوا و اینها، و آقای آصف منطقی که مرجعیت معروف داشتند، و آقای کاشانی تهران رو به عنوان یک آخوند سیاسی. بنده یادم نمیاد، بچه بودم من اون وقت، هم یادم نمیاد یک کسی ایشون رو در اداد مراجع ذکر کرده باشه. وقتی صحبت بیدیم آخوند سیاسی زیش با ما، کافی بود که دیگه کسی در برایش حرف نزنه. سیاسی بودن یه انگی بود که منزوی میکرد افراد در جامعه متدینه، آخوند و سیاست. امام اومد یک کاری کرد، کارستان، گفت دخالت در امور سیاسی اجتماعی اسلام از اعظم واجبات است. حفظ نظام اسلامی از نماز واجب تره. بخش اعظم فقه ما مربوط به سیاست و مسائل اجتماعی است. این حرفای خیلی نوعی بود، تازه آشنا نبودیم. خدا به خاطر اون اخلاصی که امام داشت، اون چنان به زودی اینها را در جامعه در قلوب جایگزین کرد و کسانی تربیت شدند که تا پای جان برای اطاعت امر امام حاضر باشند. و بالاخره بعد از 15 سال تقریبا، شرایطی که برای امام پیش اومد، انقلاب به پیروزی رسید. در مدت این 15 سال بنده یادم نمیاد یکی از اقران امام، کسانی که در ردیف امام از اساتید و بزرگان حوزه حساب می شدن، یادم نمیاد یکیشون گفته باشند که ما احتمال می دیم امام پیروز بشه. مطمئن بودن که این به جایی نمی رسه. حالا امام یه چیزی وظیفه شو می دونن عمل می کنند، اما به جایی نمی رسه. قدرت شاه پشت سرش، انگلیس و آمریکا، کی می تونه با اینام در بیاد؟ ولی امام حالا به چه دلیل هایی بود، از کجا میدونست، از فراستش بود، اتقو فراست المؤمن، یا به واسطه خوابها و مکاشفات و پیشگویی‌های دیگران بود نمیدونم. اما مثل کوه تکون نمیخورد. وظیفه است بزنید هرچی بود ولو بلغ ما بلغ تصریح بارد تقیه در این شرایط حرام است ولو بلغ ما بلغ. خدا مهر ایشون را در دلها انداخت و کسانی که نمونه هاشون کمومیش همه دیدیم و شنیدیم و بسیارشون هنوز هم گمنام هستن و ناشناخته، به برکت فداکاری اینا یه انقلابی واقع شد که در دنیا بی‌نظیر و هنوز زوده که ماها بتونیم اینو ارزیابی کنیم. چه کاری شد؟ کاری شد اجمالاً که نه تنها اسلام در دنیا زنده شد، یکی از سران اتریش بود به نظرم گفت باید از انقلاب ایران ما جرأت پیدا کردیم از مسیحیت حمایت کنیم، از دین حمایت کنیم. به نظرم رئیس جمهور اتریش بود. اینا ما درست نمیتونیم ارزیابی کنیم. یعنی چی؟ یه آخونده تو باز آخونده که زندگیش به زحمت داره میشه. خدا یه همچو عزتی بهش بده، یه همچو قدرتی، یه همچو برکتی، اسلام رو در دنیا زنده کنه. نه اسلام رو همه ادیان رو زنده کنه. مسیحیت و با برکت انقلاب اسلامی را ما جرأت پیدا کردیم دم از دین بزنیم. و هنوز زوده که ما بفهمیم امام چه کار کرد. همه اینا در دوران 40 ساله اول بود. بعدش هم بعد از رحلت امام رضوان الله علیه جانشین برجسته و شایسته ترین فردی که میتونست نقش ایشون را ایفا کنه، خدا اون را معرفی کرد به جامعه و دلها پذیرفت، آرام شد با رهبری ایشون. شاید بشه تشبیه کنند این حرکت امام را به حرکت بعضی از انبیا در یک دورانی که سابقه دینی در اون جامعه نبود. درباره نهضت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرآن تصریح می‌فرماید لتنذر قوما ما اتاهم من قبلک من نذیر. خب پیغمبر اکرم وقتی ظهور فرمود در میان مردمی که 10-12 نفر تو کل جامعه خوندن و نوشتن باید بودن، کل جامعه انگشت شمار کسانی بودن خوندن و نوشتن باید بودن. خب در این مدت اونچنان برکات الهی به دست مبارک ایشون نازل شد که در مدت کوتاهی سایه‌شون به همه عالم افتاد. نصف عالم در فرصت کوتاهی گرایش به اسلام یا زیر چتر اسلام قرار گرفتن. ولی در همون وقت بسیاری از مطالب بود که برای عموم مردم بی ابهام نبود. اون شخصیت پیغمبر اکرم و علاقه‌ای که مردم داشتن و مقامی که خدای متعال بهشون داده بود، مردم هم میپذیرفتن آنچه پیغمبر میفرمود. خیلی در صدد این بود که تحقیق کنند و عمق مطلب به دست بیارند. میخوام عرض بکنم اوائل انقلاب، اوائل نهضت حضرت امام، فرمایشات امام که چیزای نوعی بود اشاره کردن، مردم روی علاقهی که به امام داشتن راحت میپذیرفت. حتی در بحث های گاهی تو جلسات خواص مطرح میشد، وقتی می گفتن امام فرمود اینجور، این دیگه فصل خطاب بود، کلام امام دیگه حرف نداره. ولی این یک لوازه می داره در جامعه. این ابهام ها سبب این شد که بعد از رحلت پیغمبر در بین مسلمان ها اختلافاتی بروز کرد، تا اونجا که اصحاب خاص و مسلمان‌های واقعی در اقلیت شاذی قرار گرفت. ارتد در ناس بعد رسول الله الا ثلاث. گفتم حتی اکثر 12 نفر طرفدار علی بودن. هنوز جنازه پیغمبر رو زمین بود. وقتی به امیر المومنین خبر دادن، ایشون مشغول دفن پیغمبر بودن و خاک میریختن روی قبر، بیر را زدن روی خاک و دست از سم کمر، الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون فلقد فتنا الذین من قبل فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. این بلای عظیمی که اتفاق افتاد، فتنه عظیمی که در عالم اسلام اتفاق افتاد، دو تا عامل داشت و فتنه های اجتماعی همیشه یکی از این دو عامل عامل اصلی بوده یا هر دو، یا ضعف علم و بصیرت، نادانی نا آگاهی، یا هواپرستی، یا نمی دانستن یا نمی خواستن. دیگه سومی نداره. کسانی نمی دونستن راه چیه گول خورده، یا کسانی می دانستن به خاطر دلخواهشون حق را پامال کردن. ولو و اضلو، این همین جریان بعد از صدر اسلام اتفاق افتاده. در طول 1400 سال هم نمونه‌های مختلفی ازش. بالاخره سنت الهی در این عالم سنت امتحانه. چیزی شبیه این هم در انقلاب ما اتفاق. کسانی که زیر بال امام، زیر سایه امام رشد کردن، بزرگ شدن، مقامی پیدا کردن، محبوبیتی یا منافع مادی، بعد امتحان خوبی ندارد. خدای متعال این لطف را به جامعه امام، شاید اینم به دعاهای خود امام بود، نصیب جامعه ما کرد که یک رهبری خدا به ما داد که بتونه مدیریت کنه این جامعه‌ای که جهل و هوای نفس درش فعاله. من چه اثره چجور مدیریت کنه که از هم نپاشه؟ دستاوردهای انقلاب باقی بمونه، در حد شرایط موجود در حد امکانم رشد، ولی در تاریخ ما جای سوال نداریم. یک پیامبری، یک رهبر حقی، بنیان یک جامعه صالحی را گذاشته باشه و همه افراد و پیروانش تا آخر سالم بمانند، راه او را کاملا ادامه بده. هر جا هست یک انحرافاتی هم در درونش کما بیش بوده. و این لازمه سنت الهی در آفرینش انسان در این عالم تا زمینه امتحان فراهم میشه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ولقد فتنا الذین من قبلهم. فتنه و امتحان یک سنت ثابتی است تا روز قیامت ادامه خواهد داشت. اصلا پیدایش این عالم، زندگی در این عالم برای همینه شرایط متضادی به وجود بیاد تا افراد تصمیم بگیرند یا میخوان از این طرف یا از این طرف. خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن. خب در 40 سال اول اون اخلاص امام، اون مدیریت و اون صفاتی که ما هنوز نشناختیم، و بعد همین صفات شایسته‌ای با یک ویژگی های خاصی که عقل ما نمیرسه درست اینا رو ارزیابی بکنیم، در جانشین شایسته ایشون باعث شد این انقلاب شکست نخوره، دستاورداش از بین نره، نسل بعدی هم که سر کار میان بیگانه نشد از نسل گذشته. این بسیار مهم نکته این که مقام معظم رهبری در بسیاری از فرمایشات چون روی این تکیه میکنن که جوانهای آینده ما مورد امیدن، ما به اینا امید داریم آینده بهتر خواهد شد، برای دفع این احتماله که هر جا انقلابی واقع شده دو نسل که گذشته عوض شده، رهبران جدید میان با یک انگیزه های جدیدی، با یک شرایط اجتماعی خاصی، تازه یادشون میره چی بود، چی شد، چه کردن. گاهی زبانشون باز میشن، نه تنها قدردانی نمی کنن، انتقاد هم می کنن که ما تندروی کرد فرانجا، اگه با شاه هم مذاکره کرده بود این همه ما کشته نمی دادیم. اگر دولت اسلامی در اول پیروزی انقلاب با آمریکا کنار اومده بود، سفارتخانه آمریکا را تصرف نمی کردیم، این همه مشکلات نداشت. اشتباه کرد. این جوانای دانشجو رفتن این کار را کردن. از این حرفا گاهی سر کلاس های دانشگاه گفته می کنیم. و خب خوف این هست که کم کم موجش به توده مردم هم سرایت کنیم. فردا بچه های ما که حالا الان 4-5 سالشونه، 10 سالشونه، بزرگ شدن یا خود رستن سر ازدواج، مشکلاتی برای زندگیشون بود، چی شد؟ چرا اینجور شده؟ چرا ما مثل فرانی ها نیستیم؟ فراموش میشه اصلا ارزش انقلاب چی بود، برای چی انقلاب کردیم؟ نمیشد کاری بکنیم این همه گرفتاری نباشه، این همه گرانی نباشه، این همه تورم نباشه. شاید رهبران انقلاب بلد نبودن. شبه هست دیگه، شیطان هم که بیکار نشسته، خدا هم تا روز قیامت مهلتش داده برای وسوسه کرده. یکی از فرقهای اساسی 40 سال اول با دوم، گام اول با دوم، اینه که ما برای نسل آینده مسئولیتی داریم که ارزش‌های اسلامی، مبانی اعتقادی این انقلاب را برای نسل دوم تبیین کنیم. دیگه امام نیست با اون شرایطی که اون زمان بود. یک کلام امام حجت بود برای همه وقت بود. امام فرمود دیگه، کسی چیزی نمی‌گفت. اگه ته دلم باورشون نبود جرأت رو می‌کردن حرف بزنن. خدا اونچنان محبوبیتی به امام داده بود که دلها به تسلیمش بود. شیاطین که خلافش هم بود، منافقانه در ظاهر موافقت میکردن. البته حالا گاهی هم شاید آثارش هم معلوم میشه که از اول هم باور نداشته. به هر حال این خطر عظیمی است که نسل آینده رو کی تربیت خواهد کرد؟ بر اساس چه اعتقاداتی؟ چه فکری، چه مبانی، شبهه هایی که دائما این همه رسانه های شیطانی داره تزریق میکنه به جوان های ما، کی جوابش رو میخواد بده؟ فردا اینا که بچه ها که بیان از سر کار، آیا مثل انقلابیان زمان امام هستن؟ مثل اون نوجوانی هستن که رفت زیر تانک خوابید؟ یا نه، اینا با هزار آرزوی مادی بیان سر کار و مقام فلان و زندگی فلان و اینا، وقتی نشد خیلی هم بیان علاقه نیم. من نمیگم اینجور میشه، میگم فکر اینا باید بکنیم که چنین نشه. ما یک وظیفه در 40 سال دوم داریم که در 40 سال اول نداشتیم. علتش این بود خدا به امام یک موقعیتی داده بود که فرمان ایشون، سخن ایشون برای همه حجت بود. اگه کسانی هم ته دل باور نمی کردن جرأت مخالفت داشت. مسئول رسمی دولت در زمان امام میگه، میتونست بگه با خلاف امام حرف بود. یه چیزی امام میفرمود همون است. اما امروز اینجور نیست. امروز گوشه و کنار در جاهای مختلف، من حالا پرده برداری نکنم، جاهایی که هیچ انتظارش نمیره، درباره رهبر و درباره اصل نظام و مبانی فکری و اعتقادی نظام سوالاتی مطرحه. کسانی رسما راجع به مبانی ولایت فقیه تشکیک میکنن، اجماعی نیست و همه مراجع نگفتن و فلان مرجعی در فلان کتابش چنین چیزی نمیشه. اگه اصل این مسئله زیر سوال بره، چی میمانه برای انقلاب؟ محور انقلاب ولی یه فقیه، ولی اختلاف سلیقه ها و شخص ها و در شهرهای مختلف و این حرف ها دیگه این وحدت و این هماهنگی و انسجام را باقی نمیگذاری. نه اینکه این مسئله جدیدیست، امام فرمود بخش اعظم فقه ما مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعیست. اما الان هم شما وقتی فقه بگید، مردم میگن مسائل فقهی مربوط به روحانیته چیه؟ نماز و روزه و وضو و غسل و هیچ چیزایی اندکی هم خبص و زکاتی، اینو مربوط به دینه. یعنی اون چیزی که دشمنان اسلام و دشمنان دین از دوران رنسانس تلاش کردند سکولاریسم را ایجاد بکنند و طرفدار پیدا کنند، دین را حسابش از زندگی اجتماعی مردم جدا کنند، خود ما داریم میکنیم. این جوانان که سر کار میان فردا از کجا بفهمند که بخش اعظم دین ما و فقه ما مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی است؟ چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم اون چرا که بارشا امام در 40 سال اول امام و جانشین شایستش کشید، یعنی حفظ این مبانی فکری و اعتقادی، نگذاش اینا از ذهنها دور بشه و مورد تشکیل قرار بگیره، امروز بر عهده ماست. باید در 40 سال دوم تلاش کنیم اینا به قدری تبیین بشه در سطوح مختلف، جای تشکیکی درش نمونه. ما الحمدلله مبانی محکم داریم، ادله قوی داریم. سالها خود امام در نجف که بود کارش باید بحثش ولایت فقیه بود. بزرگان ما در اینجا حالا یادی کرده باشیم از مرحوم آقای مؤمن رضوان الله علیه، چه زحمتی کشیدن برای تنقیح مباحث ولایت فقیه. اما اینها پروندهش بسته میشه با رفتنشون. فردا جوانهای ما بر اساس چه فکری تربیت خواهند شد؟ امامی میبینن، سخنرانی های امام میشنوند، استادشون آقای مؤمن خواهد بود. ما باید احساس وظیفه کنیم اون چرا علل اجمال در اون زمان میپذیرفتیم به خاطر که امام فرموده بود اعتماد داشت، حالا با دلیل اثبات کنیم. اون وقتی که پیغمبر اکرم علی را سر دستش بلند کرد گفت من کنت مولا فهازا علی و مولا، هیچ کس نگفت چرا. اما 70 روز بعدش، 72 روز گذشت، هنوز جنازه پیغمبر رو زمین بود، اصحاب نزدیک مدار نشست، جانشین پیغمبر کی باید تعیین کنه؟ از انصار باشد یا از مهاجرین؟ هنوز جنازه پیغمبر دفن نشد، با اینکه به این صراحت گفت هازا علی و مولا، نقوم یعنی دوست داشت پیغمبر. ادهی به واسطه جهل فریب خوردن، ولی شیاطین به واسطه هواپرستی و دنیا پرستی شد. این دو عامل همیشه در جامعه وجود خواهد داشت. ما یک وظیفه داریم با جهل مبارزه کنیم، هر چی میشه حقایق رو روشن‌تر کنیم، جای تشکیک درش نمونه. دوم، نگذاریم هواپرستان اوج بگیرن تو جامعه. اگر در هر کدوم از اینها کوتاهی بکنیم، ما به شهدایمون، به خونهای شهدایمون، به امام شهدامون خیانت کردیم. وظیفه ما فقط نماز و روزه نیست، اون وظیفه هر پیرزن و پیرمردیه. نخبگان جامعه باید مسئولیت های اجتماعی رو بپذیرن، خودشون رو آماده کنن، نیرو بسازن در آینده کشور، برنامه ریزی کنن، چه آموزش هایی ببینن، چه رفتارهایی، چه تمرین های عملی، چه مهارت های اجرایی داشته باشن تا بتونن این بار رو به منزل برسونن. اگه ما غافل بشیم باز برگردیم نماز و روزه و همین دماء ثلاثه و یک بار دست را آب بکشیم یا دو بار و تسبیحات اربعه یه بار بکنیم یا سه بار و همین ما انقلاب حفظ خواهد شد، نسل آینده ما انقلابی خواهند شد. یکی از فرقهای اساسی این گام دوم با گام اول اینه، اون گام اول را به تبعیت امام و با خوشبینی و اعتماد به امام و جارشین امام طی کردیم. متدینین ما عمده اعتمادشون به سیره امام، خیلی هاشون حدیث و آیه قرآن و این حرفا نمیدونستن، امام فرمود دیگه حرف تمامه. اما در آینده معلوم نیست این وضعیت باقی بماند. ما احتیاج داریم به مطالب تبیین شده‌ای در سطوح مختلف، از بچه های دبستانی تا دانشگاهی و فوق دانشگاه، باید مطالبش تبیین بشه، اونقدر دلیل محکم داشته باشه که شیاطین نتونن درش نفوذ کنن. و همینطور متقابلن شبه هایی که میشه جواب دادن اونها، نمیدونم شما میدونید یا نه، در زمانی که امام یک استاد جوانی بودن در حوزه، یه نفر خودش پسر یکی از علما بود، در قوم یک کتابی نوشت به نام اسرار هزار ساله، یه خود روشن فکر معاب بود، آخونزاده بود اما افکارش ضعیف. امام در همون وقت نشست خودش جواب اون کتاب رو نوشت به نام کشف اسرار. اون زمان کتاب امام کتاب در این حد در این موقعیت ممتاز بود، هنوز کسی امام رو نمیشناخت اما کتاب کشف اسرار رو میشناخت. یه چیز دیگه عرض بکنم، نمیدونم از هزار کسی هست اینا بدونه یا نه، یه وقتی شبهاتی درباره بعضی اعتقادات شیعه و این حرفا از طرف بعضی روشنفکرها مطرح میشد، حالا علالی داشت، خودش یه بحثیست که اصلا چطور شد این حرفا مطرح شد و چه کسانی مطرح کردن از کجا آمد و الاخ. یه جلسه امام با مرحوم آقای اشخبورفز مفسر، سومیشون آقای بهادل، این سه نفر جلسه تشکیل دادن، ابقات معروف کتاب در بحث اثبات امامت و ایناست، کتاب ابقات رو مورد بحث قرار دادن، سه نفری میشستن بحث میکردن تا این مسائل رو خوب خودشون حلاجی کنن بعد بتونن انتشارش بدن. مرحوم امام آقای بهادینی، اشخاب الفضل که مفسر بودن تو مسجد امام تفسیر می‌مودن، این سه نفر کتاب ابقات رو گذاشتن مورد بحث قرار دادن. ما امروز با این همه شبهاتی که دائما داره افکار جوانهای ما را بمباردون میکنه، ما چقدر کتاب نوشتیم علیه اینا، چقدر کلاس تشکیل دادیم، چه برنامه‌ای داریم برای اینکه اون روز اصلا شبهه مثلا تو کشور شیعه میگن بین آسونیان کسی درباره امامت شک میکنه، اما امام احساس خطر کرد از عمر با مرحوم آقای بهادینی و با شاب فضل زاهدی مدتی ابقات الانوار رو مورد بحث قرار دادن برای اینکه خوب مسائل حلاجیش کنن، خودشون حلاجی کنن. ما امروز صدها برابر اون روز مواجه با شبهات هستیم در همه چیز، از اصل اعتقاد به خدا گرفته تا امام زمان تا ولایت فقیه تا همیشه. چقدر این زمین کار میکنیم؟ چقدر احساس مسئولیت میکنیم. البته اولین تکلیف کردن ما هست، ولی دیگران هم باید کمک کنن، مطالبه کنن. این یک باب است، مبارزه با جهل. دوم، مبارزه با هواپرستان، کسانی که دنبال فرصت هستند جیبشون رو پر کنند، دنبال مقامی برسند. گاهی هم به اسم انقلابیگری و اسم امام هم کار میکنند، تا اونجایی که مادر رت معایی شما، تا زندگیشون میچرخه انقلابی هستند، هر وقت بهشون ضرر داره یواش یواش کنار میگیره. اینا دشمنهای زیر پرده منافقین این زمان هستند. حالا لزومی نداره داد بزنیم ما هم رو بگیم کی چجوره. قرآن هم به پیغمبرش میفرماید اگه میخواستیم ما منافقین رو بهت معرفی میکردیم، فلق عرفتهم به سیماهم، ولی معرفی نکرد. اگه کسی بگه تو خونه پیغمبر و توی محله پیغمبر هم منافقین بودن و دستن در کار بدن، خیلی نباید تعجب. این سنت الهیست برای امتحانه. و حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. باید سران فتنه زیر پرده ها، پشت پرده ها رو شناخت. اونایی که سر و سری با آمریکا و انگلیس دارن باید اینا رو شناخت، باید عملا باشون مواجهه کرد، نگذاش اینا پیش بیان به طریق معقول، نه اینکه آدم داد بزنه و خودش ایجاد اختلاف کنه و باید تشنج ایجاد کنه در جامعه، اما طریق معقول، آرام، خاموش با دشمنان باید مبارزه کرد. همونطور که اونا زیر زیر کار میکنن، اینا باید زیر زیر زیرا بشون زن. ولی داد بزنی این ضد انقلاب یا این چنین فلانه، خب اونا مردم عوام خب همه چیز درست میفهمه. یه شواهدی درست میکنن، یه درم نخیر اینا خودشون رو خرابن، یه اختلاف ایجاد میشه و اونی که شیطان میخواد همون اختلافه بدتر. خدا هم میفرماد ما منافقین رو معرفی نکردیم به مردم، اگه میخواستیم میکردیم، جوری میکردیم، فلق عرفتهم به سیما هم. ولی سنت ما این نیست، ولی امتحان است. اما مؤمنین باید بدونن که وظیفه شون در مقابل این منافقین چی است. اجازه ندن زمینه برای پیشرفت اونا فراهم بشه، بدونی که سر و صدا ایجاد کنن و داد بزنند و پرده‌دری کنن. چطور اونا بلدن زیر زیر کار بکنن، مسلمان ها بلد نیستن؟ نباید بلد باشن؟ به جای خودش حرفش رو بزنن، رفتارش رو بدن، رأیش رو بدن، نذارن اونا پیش بیفته. خیلی هم آرام بی سر و صدا. خب ملاحظه می فرمایید امام هم وقت امثال بنی صدر که می رفتن پلوش رو، امام ردش رو نمی کرد، تا بالاخره رأی هم که آورد امام هم امضا کرد. مساله اجتماعی اقتضا نمی کنه که پرده دری کنند دم جا رو. امام اواخر عمرش فرمود که من به اینکه فلان شخصی به سلام قائم مقام باشه از اول معتقد نبودم، ولی در طول چندین سال اظهار نکرد. ایجاد اختلافی شد تو جامعه، کسانی بهانه در می آوردن، اصل انقلاب سست می شد. ما باید یاد بگیریم در مسائل اجتماعی سیاسی راهی پیدا کنیم، کم خطرتر باشه، کم هزینه باشه، اما مؤثر باشه. با حرف منطقی، آرام، مؤدبانه کارمونو بکنیم، اما بگیم، روشن کنیم دیگرانو. هم رفع جهل، هم مبارزه با راه شیطان و خودپرستی و هواپرستی. این دوتا کار را ما باید در 40 سال دوم با جدیت دوباره کنیم. و الا به حسب اسباب ظاهری این خطر هست که انقلاب ما با همه دستاوردهای عظیمش رو به افول بره. تعجب نکنید. این روایت همین شنیدید در زمان امام صادق و بعد موسی بن جعفر سلام الله علیه امام. طوری نبود که ائمه بتونن پیش مسلمانایی که خیلی نزدیک و فامیلشون بودن تا صریحا بگن که مثلا این خوکابی که سر کار هست اینا غاصبه. وقتی امام صادق رو از مدینه نصف شب کشوندن بردن بغداد پیش منصور دوانقی، سر برهنه روشی رو برد بود از مدینه بردن. وقتی گفت شما چرا اینو چرا کردید، فرمود خلاف به اطلاع شما رسوند. نگفت من اومدم مبارزه کنم با تو، تو غاصبی باید چنین. کی بودن اینا؟ هم اونای بنی عباس اونایی بودن که به حمایت از اهل بیت سر کار اومده بودن، بنی امیه رو شکست داده بودن. تا عامل پیروزی بنی عباس بنی امیه حمایت از اهل بیت بود و اونا امام صادق رو نصف شب از مدینه کشیده بردن و حضرت نیمد باش مبارزه کنید. ما باید شرایط رو بسنگیم در هر زمانی، سعی کنیم از اون راهی که بهتر بشه استفاده کنیم، حق را پیش ببریم. گاهی باید علانه کرد، گاهی باید شمشیر از رو بست، گاهی باید تقیه کرد. تقیه فقط این نیست که آدم در مقابل کفار بگه مثلا رفتار یه چیزی، تقیه در اصل مسائل سیاسی اجتماعی در فرم همه جا داره. اون جایی که باید هم دایر میشه بین دو واجبی که یکیش خطرش بیشتره، باید خطر کمتر را انتخاب کرد. یکیش اولویتش بیشتره، باید اون را انتخاب کرد. اصل تقیه اینه. ما در هر زمانی باید بسنجیم ببینیم وقتی دو مسئله پیش میاد، هر دو طرفش خطر داره، ببینیم کدوم به اصل انقلاب لطفه میزنیم، کدوم هزینهش بیشتره، خطر برای انقلاب، برای آینده انقلاب ایجاد میکنه، ایجاد اختلاف میکنه. خود این یک خطری است. این که میبینیم بعضی ها خب جوانن، کم تجربه هستن، جوانی همه حوصله‌ای که داره، این عیب هم داره که کم تجربه گیم توهمه باش. قضاوت ها سریع قضاوت میکنن، گاهی میبینی که حتی برای بعضی افراد ساده نسبت به مقام معظم رهبری هم اعتراض میکنن، چرا آقا مثلا با فلانی اینجور حرف زده، چرا صریحا نمیگه که اینا بیرونش کنین. مثلا ما میفهمیم که این ضرر داره، چرا آقا اینا رد نمیکنه. خب اون یه وظیفه داره، باید مسائل کلی اسلام رو بسنجه. به هر حال 40 سال دوم ما وظایفمون سنگین‌تر از بدیگه. باید این درختی که به دست امام غرس شد آبیاری کنیم و الا پژمرده میشه و خدای نکرده میخوش. اگه بخوایم نشه، بخوایم بارور بشه، توتی و اکله ها کلهینن به ازن ربه ها، باید فداکاری کرد، باید گذشت داشت از مالش، از جانش، از آبروش، از حیثیتش، باید آدم مایه بگذاره تا ببینم چی مسانه اسلام و انقلاب اختزام میکنه. عاجزانه دستمون رو به پیشگاه ولی از ارواحنا فدا دراز میکنیم، ایشون رو قسم میدیم به حق دوستارشون، به حق حضرت معصومه سلام الله علیها، گوشه چشمی به ما و امثال ما بفرمایند و دعا کنند که خدا ما را هدایت کنه به اون چه در هر ساعتی هر روزی وظیفه ماست و خدا از ما میخواد و دوست داره و توفیق انجامش برهمت کنه. ما را از شر شیطان، هوای نفس، جاه پرستی، مقام پرستی، پول پرستی، دنیا پرستی، خود پرستی حفظ کنه. از شر شیاطین انس و جنم که گمراه میکنن دیگران را، فریب میدن با رفتارشون، با گفتارشون، با نوشتارشون، خدا همه ما را از شر اینا هم حفظ فرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.